بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه با رئیس جمهوری آذربایجان در مسکو دیدار می کند. باراک اوباما دستور انجام بازجویی های شدید از متهمان را لغو کرد. اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر فلسطینی ها بالا گرفت. ساعت 8 بامداد، صبح شما بخیر. امروز جمعه 28 فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2009 میلادی است. سلام و صبح بخیر همگی ما. در رادیو فردا خدمت شما عزیزان شنونده و همیشه وفادار به رادیو فردا. امیدواریم که روز جمعه رو به خوبی آغاز کرده باشید و ساعت خوشی را هم پیش رو داشته باشید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله صبحگاهی نیم ساعته سراسر خبر، گزارش و گفتگو. اما نخست تازه ترین خبرها را از همکارم پارسا شمس بشنویم.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز در مسکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کند و گفته می شود مسئله انرژی در صدر این گفتگوها میان باکو و مسکو خواهد بود. این دیدار در حالی صورت می گیرد که چند هفته پیش شرکت نفت و گاز دولتی سوکار آذربایجان اعلام کرد برای فروش گاز به روسیه آماده آغاز گفتگو به شرکت بزرگ روسیه گازپروم است. تحویل گاز از باکو به مسکو از سال آینده میلادی می تواند آغاز شود. کارشناسان میگویند در صورت نهایی شدن چنین توافقی آسیب اصلی آن به خط لوله موسوم به نابوکو خواهد خورد که اتحادیه اروپا از آن پشتیبانی میکند و قرار است گاز آسیای میانه را بدون گذر از روسیه به اروپا انتقال دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 4 حکم قضایی داخلی را که انجام بازجویی های شدید از متهمان به فعالیت های تروریستی را توجیه میکرد لغو کرد. این احکام در دوران دولت جورج بوش صادر شده بود. با این حال آقای اوباما تحت پیگرد قرار گرفتن عاملان این گونه بازجویی ها را وارد ندانست، زیرا به گفته او آنها عوامل اجرای احکام بودند. دستوراتی که در دوران ریاست جمهوری پیشین صادر شده بود به ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه میداد که با شیوه های شدید مظنونان به فعالیت های تروریستی را بازجویی کنند، اما گروه های مدافع حقوق بشر این شیوه ها را شکنجه عنوان کردند. باراک اوباما در برنامه خود گفته اجرای این گونه بازجویی ها در آمریکا را ممنوع اعلام می کند، زیرا به گفته ای او این روش ها بنیان اخلاقی آمریکا را تخریب می کند و به ایجاد امنیت نیز منتهی نمی شود. گزارش ها کیز در پی نخستین دیدار فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه با رهبران اسرائیل اختلاف نظر میان دو طرف بر سر مذاکرات صلح با فلسطینی ها در حال ظهور است. جورج میچل نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه دیروز پنجشنبه در اسرائیل تاکید کرد واشنگتن به دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطینی است. با این حال مقامات اسرائیل از اشاره به موضوع کشور مستقل برای فلسطینی ها خودداری کردند و وزیر خارجه اسرائیل گفت امتیازات پیشین اسرائیل به فلسطینی ها در ازای صلح منجر به بروز خشونت شده است. به گفته یکی از مقامات دفتر نخست وزیری اسرائیل، رهبران آن کشور درباره شکل‌گیری کشور مستقل فلسطینی در کرانه غربی تردید دارند، زیرا نگران هستند که گروه شبه نظامی حماس مانند نوار غزه چنین قلمرویی را تصاحب کند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد دیروز پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری به پایگاه نیروهای نظامی در استان انبار در غرب عراق حمله کرد، اما تنها خود بمبگذار در این واقعه کشته شد. مقامات ارمنستان و ترکیه میگویند این دو کشور پس از 15 سال قطع رابطه اکنون به مرحله از سرگیری روابط کامل نزدیک شدند. اختلاف ارمنستان و ترکیه بر سر موضوع کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی است. ترکیه یکی از اعضای سازمان نظامی ناتو و ارمنستان از جمهورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی همچنین امیدوارند در پی از سرگیری روابط مرز مشترکشان را که از سال 1993 بسته بوده بازگشایی کنند. در پی سفر وزیر خارجه ترکیه به ایروان، وزیران خارجه دو طرف بر عادی سازی روابط دو کشور در فرصتی کوتاه تاکید کردند. با این حال وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان به چگونگی حل مهمترین موضوع مورد اختلاف، یعنی تاکید ایروان بر نسل کشی دانستن کشتار ارامنه در دوران حکومت عثمانی نپرداختند.
با سپاس از شما. پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و ماچه ها برایتان در این مجله صبحگاهی روز جمعه تعطیلتان داریم.
و
عقیده برخی کارشناسان امور سیاسی حل تنش‌ها میان جامعه جهانی و دو حکومت کره شمالی و جمهوری اسلامی چندان هم آسان نخواهد بود. فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسرائیل درباره مسئله ایران و خاورمیانه گفتگو کرد. عباس پالیزدار هفته گذشته در زندان دچار حمله قلبی شد. تازه ها در مورد اعتصاب قضا و تحصن دانشجویان دانشگاه بابل. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله صبحگاهی روز جمعه. با ما باشید. همزمان با گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک دولت آمریکا در عرصه سیاست‌های جهانی این کشور، خبرگزاری رویترز در تحلیلی می‌نویسد که به عقیده برخی از کارشناسان امور سیاسی، حل دشواری‌ها و تنش‌های جاری میان جامعه جهانی با حکومت‌های کره شمالی و جمهوری اسلامی به آسانی میسر نخواهد بود. تفسیر خبرگزاری رویترز از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
رویترز می نویسد هنگامی که پرزیدنت باراک اوباما در کاخ سفید مستقر شد، دست خود را به سوی دولت‌های مشکل ساز دراز کرد و از آنها خواست که مشت‌های گره کرده خود را به دوستی بکشایند. ولی آنچه وی تا کنون از کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران دیده، این بوده که آنها مشت‌های خود را همچنان گره کرده نگاه داشتند. دو حکومتی که همراه حکومت صدام حسین، اعضای محور شیطانی پرزیدنت جورج بوش به شمار می رفتند و این همه به رغم تلاش اوباما برای رویکردی به دور از خشونت در عرصه سیاست خارجی طی 3 ماه نخست ریاست جمهوریش بوده است. همچنان که آقای اوباما در سفر اخیر خود در لندن گفت، ایالات متحده هنگامی که عوامل فروتنی را به کار می گیرد و مشارکت با دیگر کشورها را پیشه می کند، بهتر می تواند رهبری کند. استیو هولند مفسر رویترز می نویسد کره شمالی به ویژه در برابر این نرمش و افسون سخن اوباما مقاومت کرده و به شیوهی توسل جسته که هیچ تفاوتی در رفتار و کردارش به هنگام دولت جورج بوش ندارد. پیونگیانگ اخیراً یک موشک دوربرد پرتاب کرد و در واکنش به بیانیه تقبیح‌آمیز شورای امنیت سازمان ملل این هفته از گفتگوهای 6 جانبه کناره گرفت و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج کرد. کارشناسان آشنا به امور کره شمالی رگه‌های تکراری در این اعمال رهبران پیونگیانگ می‌بینند و می‌گویند که آنان دارند آقای اوباما را محک می‌زنند و آزمایش می‌کنند. خواهان توجهند و خواستار امتیاز. با این حال به نظر نمی‌رسد که چنین توجهی به این زودی‌ها میسر گردد. استیو هولند در پرداختن به مسئله جمهوری اسلامی ایران می نویسد تجربه اوباما در مورد ایران البته اندکی بهتر بوده است. پس از آنکه آقای اوباما سیاست پرزیدنت بوش را به کناری نهاد و قول داد که به گفتگوهای بین المللی با ایران خواهد پیوست، تهران اعلام داشت که در تدارک تهیه بسته پیشنهادی جدیدی است تا به بنبست موجود در مورد بلند پروازی های اتمی خود با 6 قدرت جهانی پایان دهد. البته جزئیات این پیشنهاد ارائه نشده. نکته ای که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه به آن اشاره کرد. حکومت ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را با 7000 سنتریفیوژ گسترش داده که می‌تواند مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته باشد، ولی می‌گوید که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز و برای تولید برق است. تهران از سوی دیگر بر محاکمه رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، به اتهام جاسوسی اصرار ورزیده، پرونده‌ای که در جریان است و آمریکا خواستار آزادی خانم صابری شده است. مفسر رویترز می‌افزاید که به عقیده شبلی تلحامی، استاد دانشگاه مریلند و کارشناس امور خاورمیانه، در حالی که دولت مردان جمهوری اسلامی علائم متضادی و از جمله علائم مثبتی می‌فرستند، آنها همچنان سختگیرانه و بگونه ای عمل می کنند که گویی تغییری صورت نگرفته است. آقای تلحامی روش دولت اوباما را در پیوستن به گفتگوها تحسین می کند و می گوید شما نمی توانید به ممکنات آگاه شوید بیان که به این گفتگوها بپردازید. در پایان این تفسیر آمده است که ارسال پیام مشابهی به پیونگیانگ به مانند آنچه که پرزیدنت اوباما در نوروز برای ایرانیان فرستاد می تواند بر رفتار کره شمالی هم تأثیر بگذارد.
تفسیر خبرگزاری رویترز را زبان نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنیدید. و اما مرکز علمی و پژوهشی یک مؤسسه آموزشی در آمریکا از دولت اوباما خواست تا برای مذاکره با ایران اقدام به برداشتن گام‌های اساسی و فوری کند. در این گزارش آمده است آمریکا باید نه تنها تحریم‌ها را که علیه ایران وضع شده منتفی اعلام کند، بلکه دولت اوباما هر چه زودتر می‌باید اقدام به عادی سازی روابط تهران واشنگتن نیز بنماید. نادر وکیلی دیگر همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
یکی از مراکز علمی و پژوهش‌های بین‌المللی در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست موسوم به MIT با انتشار گزارشی از دولت اوباما خواست تا برای مذاکره با ایران از رویکردی چشمگیر و برجسته همچون برداشتن تحریم‌های موجود علیه ایران و عادی کردن روابط واشنگتن تهران استفاده کند. پروفسور جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر این مرکز علمی، طی گزارشی تحت عنوان رویکردی جدید نسبت به ایران نوشته است، نیاز به یک دیپلماسی متحول محسوس است. پروفسور تیرمن در گزارش خود این گونه بحث می‌کند که سیاست تغییر در دولت جدید آمریکا فرصت جدیدی را به وجود آورده که می‌تواند به ایجاد روابط جدیدی با ایران منجر شود و به 30 سال تنش پایان دهد. این استاد علوم سیاسی در دانشگاه MIT نوشته است برای شکستن دوره‌ای از استفاده از سیاست‌های زور آمریکا و سیاست‌های خشونت‌آمیز ایران همچون گروگانگیری، دولت جدید آمریکا باید گامی جسورانه بردارد، گامی که بتواند با یک رشته از اقدامات و ابتکارات پیام روشن و واضحی را از نیات و مقاصد ما به ایرانی‌ها بدهد. پروفسور تیرمن در ادامه این گزارش نوشته است یکی از این اقدامات چشمگیر می‌تواند برداشتن تحریم‌هایی باشد که به طور یکجانبه علیه ایران وضع شد و دیگری عادی ساختن روابط دو کشور در اسرع وقت است. استاد دانشگاه MIT نوشته است آمریکا همچنین باید دست از تهدیداتی چون تغییر رژیم بردارد و مشروعیت یک دولت تئوکراتیک را در ایران نیز به رسمیت بشناسد.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه که برای گفتگو با مقامات عالی رتبه اسرائیل به این کشور رفته است، با شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل نیز دیدار کرد. موضوع بحث مقامات اسرائیل با نماینده آمریکا، موضوع ایران، مسئله سرزمین‌های فلسطینی و صلح در خاورمیانه بود. بشنویم از همکارم مهینه گرجی.
4 روز پیش بود که شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، در مصاحبه با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل به ایران حمله می‌کند. آقای پرز توضیح بیشتری که این حمله چگونه صورت می‌گیرد نداد، اما گفت که با کمک و موافقت آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. اما هنوز ساعتی از ملاقات رئیس جمهوری اسرائیل با جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه خاورمیانه، نگذشته بود که او حرف‌های قبلی خود مبنی بر اینکه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد را تکذیب کرد و گفت اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و تمام حرف‌هایی که در این زمینه زده می‌شود نادرست است. آقای پرز همچنین تاکید کرد که در حل مسئله هسته‌ای ایران راه حل نظامی وجود ندارد. رئیس جمهوری اسرائیل در این حال از ضرورت درگیر کردن ایران در گفتگوهای بین المللی خبر داد و تاکید کرد که باید دید ایران از این فرصت استفاده می کند و یا به گفته او تنها بلوف می زند. به جز ایران، مسئله صلح فلسطین و مسائل منطقه‌ای بخشی دیگر از گفتگوهای جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با مقامهای عالی رتبه اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه این کشور بود. آقای جورج میچل در این دیدار بر تعهد آمریکا به تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل بار دیگر تاکید کرد.
من به وزیر خارجه اسرائیل گفتم که سیاست مطلوب آمریکا تشکیل دو کشور است که کشور فلسطین با آرامش در کنار اسرائیل زندگی کند. من گفتم آمریکا به دنبال تلاش برای تحقق یافتن صلحی فراگیر در منطقه است.
و آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، نیز با ابراز رضایت از گفتگوهای طرفین به خبرنگاران گفت:
ما درباره همکاری‌های نزدیک و همینطور هماهنگی مواضعمان درباره مسائل فلسطینی‌ها و مشکلات منطقه‌ای حرف زدیم. ما منتظر ملاقات بعدی هستیم تا درباره مسائل جدی‌تری از جمله مسائل امنیتی، اقتصاد و مشکلات منطقه‌ای گفتگو کنیم.
این اولین گفتگوهای فرستادگی ویژه آمریکا با دولت جدید اسرائیل است. درخواست آمریکا برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در حالی مطرح می شود که پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از راه حل تأسیس کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت نکرده، ضمن اینکه آقای لیبرمن نیز گفته بود که اسرائیل تعهدی به توافقنامه آناپولیس برای اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها ندارد.
موضوع گفتگوی جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه که اکنون در اسرائیل است، با شیمون پرز، بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن، رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسرائیل، مسئله سرزمین های فلسطینی، صلح در خاورمیانه و موضوع ایران بود. مهینه گرجی گزارش میداد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
عباس پالیزدار که پس از متهم کردن برخی چهره های سرشناس نظام جمهوری اسلامی به فساد مالی در سخنرانی جنجالیش در دانشگاه همدان در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شد، هفته گذشته در زندان دچار حمله قلبی شد. عباس پالیزدار همینک در بیمارستانی در تهران بستری است. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که از دوستان پالیزدار به شمار می رود، در گفتگو با همکارمان علیرضا کرمانی از وضعیت عباس پالیزدار در بیمارستان می گوید و نیز از اینکه ادامه بازداشت او غیرقانونی است. مهدی خزعلی:
این که زندان نامه نمیسه که ایشون باید تحقیق بشه. من میخوام بگم برای قاضی آقایون این کار رو بخونن، اشکال نداره، تعیین تکلیف کنن برای قضاوت ما که بازداشت موقت کنید چه کار کنید، ولی برای ما پزشکا محبت سر ننویسن، ببن پزشکا تشخیص خودشون بدن. و به حمدالله پزشکای بیمارستان، پزشکان آقای پالیزدار و رئیس بخش و رئیس بیمارستان در مقابل این درخواست غیر اصولی رئیس زندان ایستادگی کردن و ایشون دیشب با وضع ناجوری که داشتن و وضعیت دردهای قلبی و آنزیم‌های بالا قلبی به سیچی منتقل شدن، الان در سیچی هستن، وضعشون خوبه انشاءالله و استیبل.
قراره بعد از مرخص شدن از بیمارستان دوباره به بازداشتگاه برگردن؟ بله،
بله، ایشون برمیگردن به زندان دوباره.
آقای خزعلی، شما گفتین که ادامه بازداشت آقای عباس پالیزدار غیرقانونی هست، دلیل شما چیه؟
نگهداریشون در بازداشت موقت بدون ابلاغ قرار غیرقانونی، با دو روز تاخیر، علارغم اینکه قاضی مدیر خراسانی تاکید داشت که این قرار بازداشت رو تمدید نمی‌کنه و انشاءالله قرار وثیقه‌ای که صادر شده بوده به قوت خود باقی است و ایشون آزاد میشه، حتی درخواست ملاقات‌های خانواده رو فرمودن که ضرورت نداره، یه تمومه. به هر حال خواستم قرار بازداشت رو صادر تمدید کردم برای یک ماه دیگه. و مسئله ای که جالب بود که آقای جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، یک روز قبل از قاضی این خبر رو اعلام میکنه، یعنی قاضی خودش تا روز قبل اطلاع نداشته قرار بناست تمدید بشه، ولی آقای جمشیدی اعلام کرد که قرار ایشون یک ماه دیگه تمدید شد.
یعنی فکر میکنین که به نوعی اعمال نفوذی رو پرونده صورت گرفته خارج از اراده قاضی؟
من فکر میکنم اصلا قاضی مطرح نیست و تصمیم گیرنده نیست. برداشت ما از عملکرد این چند ماه ایشون تصمیم گیرنده نیست اصلا.
مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، از دوستان پالیزدار در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا بود. و اما دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل که حدود یک هفته است در اعتراض به آنچه تضییق‌ها و سرکوب‌های مسئولان دانشگاه توصیف می‌کنند، دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. با پادرمیانی جمعی از استادان به گفته آنها مستقل و معتبر دانشگاه، تصمیم گرفتند که برای مدت کوتاهی دست از اعتصاب قضا بردارند و به انتظار نتیجه مذاکرات این استادان با رئیس دانشگاه بمانند. دانشجویان به این استادان که نگران سلامت دانشجویان متحسن و اعتصاب قضایی هستند، 4 روز مهلت دادند. بقیه ماجرا را در گفتگوی نازیه عظیما همکارم با علی تقی‌پور از دانشجویان فعال دانشگاه بابل بشنویم که این گزارش دیروز بعد از ظهر. این گفتگو دیروز بعد از ظهر انجام شده است. علی تقی‌پور.
دانشجویان دیروز در اثر خواهش اساتید که وساطت کردن که بخواستای دانشجویان عوض کنه و سعی میکنن که رئیس دانشگاه رو متقاعد کنن، تصمیم گرفتن 4 روز به دانشگاه مهلت بدن و برای خواهش اساتید چایی که توی جلسه آورده بودن رو خوردن تا اعتبارشون تو سطح نمادین شکسته بشه و اساتید بتونن برن صحبت کنن.
چطور شد که اساتید تصمیم گرفتن که همچین اقدامی بکنن؟
جمعیت اساتید که جز اساتید با سابقه و مستقل دانشگاه هستن به صورت خودجوش اومدن. ما گفتن که ما واقعا نمی‌دونیم باید بریم سر کلاس درس یا اینکه نریم سر کلاس درس، بخاطر اینکه شما رو ببینیم که سرما اینجا نشستید دلمون می‌سوزه، نمی‌دونیم که باید چیکار کنیم. از طرفی یکی از دانشجوان هم دیروز سالش بد شد و یکی از استقاضا کنندگان به بیمارستان رفت، دچار خونریزی معده شد و برای همین اساتید چون وضعیت سلامتی دانشجوان رو در خطر دیدن پا در میونی کردند که بتونن یه توافق بین دو طرف هم دانشجو و هم مسئولین دانشگاه ایجاد کنن.
پس در حال حاضر اعتصاب غذا شکسته شده؟ بله
بله، اعتصاب غذا.
بعد از اینکه صحبت کردن اساتید با رئیس دانشگاه بعد چه خواهد شد؟
ما اساتید گفتیم که احتمالشون زیاد شما نمیتونید توافق به رئیس دانشگاه برسید. این عمل فقط برای نشون دادن حسن نیتمون بود و ما اعلام کردیم تا 4 روز دیگه بعد از جلسه با اساتید انجمن اسلامی مجمع عمومی گذاشت با همراه حضور نمایندگان شورای صنفی و با این توافق رسیدیم که 4 روز مهلت بدیم که اساتید برن صحبتشون رو بکنن تا ببینیم که آیا میتونن خواستهای ما دانشگاه عمل کنه یا نه. اگر خواستهای ما عملی نشد اما از دوشنبه این بار با تعداد بیشتری صحبت خواهیم کرد.
مسائلی که در مذاکرات اساتید با رئیس دانشگاه مطرح خواهد شد میتونید بگین که چه موضوعهایی خواهد بود؟ یعنی در واقع خواستهای دانشجویان که در اینجا مطرح میشه چی هست؟
بله، یکیش لغو احکام تعلیق هستش، دومی لغو پلمپ انجمن اسلامی دانشگاه هستش، سومی لغو تعلیق شورای صنفی دانشگاه هستش، چهارمی هم تضمین دانشگاه مبنی بر اینکه دیگه دانشجویان رو سرکوب نکنه و اونها رو به کمیته انضباطی نکنه. این حق رو بهشون داده که آزادی بیان داشته باشن و هر کسی دیگر انتقادی کرد فورم کمیته انضباطی نبره. از طرفی هم شرط دیگری هم گذاشتیم که حراست دانشگاه باید مورد توبیخ قرار بگیره و باهاش برخورد بشه.
علی تقی‌پور از دانشجویان فعال دانشگاه بابل با همکارم نازیه عظیما گفتگو میکرد. و اما محمد پور عبدالله از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و دانشجوی رشته شیمی دانشگاه تهران همچنان در زندان به سر میبرد. آقای پور عبدالله از بهمن ماه سال گذشته زندانی است و روز دوشنبه از زندان قزل حصار به بند 209 زندان اوین منتقل شد. دلیل انتقال وی به اوین خودداری او از امضای برگه اتهاماتش بوده است. از زمان انتقال آقای پور عبدالله به بند 209 خانواده‌اش امکان تماس تلفنی یا ملاقات با وی را نداشتند. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با محمد علی دادخواه وکیل مدافع محمد پور عبدالله درباره وضعیت پرونده وی سوال کرده است. محمد علی دادخواه:
آقای پور عبدالله در شعبه 15 دادگاه انقلاب به همراه دانشجوی دیگری محاکمه میشد. بعد از اینکه در سال گذشته، در اواسط سال گذشته، دادگاه به علل قانونی تجدید شد و قرار بود که مجدداً دادگاه تشکیل بشه، در جلسه بعدی آقای پور عبدالله در دادگاه حاضر نشد. بعداً پدر ایشون حاضر شد و اعلام کرد که چند روز قبل ایشون بازداشت شده، یعنی نیروهای پلیس به خانه ایشون مراجعه کرده بودند و ایشون بازداشت کرده بودند. در نتیجه من به دادگاه اعتراض کردم که با توجه به عدم حضور این دانشجو امکان تشکیل دادگاه و محاکمه وجود نداره، که دادگاه به این هم توجه کرد و محاکمه‌ای در خصوص آن پرونده انجام نشد. اما مثل اینکه فارغ از اون پرونده‌ای که در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی بوده و هست، چون هنوز دادگاه در خصوص اون اتخاذ تصمیم نکرده، بنا به دلایل دیگری که قاعدتا نیروهای بازداشت کننده مبادرت به بازداشت ایشون کرده بودن، ایشون به اوین منتقل شد.
آقای دادخواه، اما پرونده اولی که میفرمایید چی هستش؟ موضوع پرونده چی هست؟
اقدام علیه امنیت کشور.
تحت چه عنوانی؟
از طریق یه سری سایت و اعلامیه باز می‌کنم.
و الان اتهام دیگری هم فرمودید بهشون وارد کردن؟
بله بله، بعد از اینشون از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد که متاسفانه اجازه ملاقات ایشون رو علارغم قانون که این حق رو داره که وکیلش رو ملاقات کنه به من ندادن و من نه در اوین و نه در قزلحصار نتونستم ایشون رو ملاقات بکنم. دادگاه بعدی ایشون که همون پرونده پیشین باشه باز هم در شعبه 15 مطرحه، اما نسبت به اتهامات اخیرش چون پرونده در اختیار من قرار نگرفته و نهایتاً رخصت و فرصت ملاقات و اطلاع از کم و کیف این موضوع برای من روشن نیست، اظهار نظر در این شرایط امکان پذیر نیست.
آقای دادخواه، من با خانواده آقای پور عبدالله که صحبت میکردم از جمله با مادر ایشونشون میگفتن که مقام‌های قضایی به ایشون گفتن که از اونجایی که فعلا در دوران بازداشت موقت هست اجازه ملاقات با وکیلش رو نداره. این مسئله تا چه حد قانونی هست؟
درسته در بازداشت موقت عرفاً این مسئله امکان داره که انجام بگیره، اما بازداشت موقت 2 ماهه و اکنون از 2 ماه گذشته است مگر اینکه تمدید شده باشه.
آقای دادخواه، اقدام بعدی شما برای پیگیری پرونده آقای پور عبدالله چه خواهد بود؟
ما از شعبه 15 ناچاریم که تقاضا بکنیم این دو تا پرونده زمین بشه، چون با توجه به صلاحیت اضافه که در نظام حقوق رسیدگی کیفری ایران ملحوظه باید کلیه اتهامات یک فرد ببیشه این که این دانشجوه و نهایتاً در زمره طبقه فرهیخته کشور محسوب میشه در یک دادگاه رسیدگی بشه تا نسبت اون اتخاذ تصمیم بشه.
امیر زمانیفر از رادیو فردا با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع محمد پور عبدالله، دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب زندانی گفتگو میکرد.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
با پیروزی ذوب‌آهن و توقف استقلال، کار تعیین قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به هفته آخر کشید. پنجشنبه در هفته 33 لیگ برتر ذوب‌آهن در اصفهان با پیروزی 3 گل مروان را بدرقه کرد و استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا متوقف شد پس از گل دقیقه 92 سایپا که مسابقه را 1-1 مساوی کرد. تیم ذوب‌آهن اینک 66 امتیاز دارد و بخت شماره 1 برای کسب قهرمانی است و استقلال با 63 امتیاز دوم است. در بازی‌های دیگر مثل کرمان تیم سوم جدول در قم 2-1 سباباتری را پشت سر گذاشت. سپاهان تیم چهارم هم با همین نتیجه یعنی 2-1 ابو مسلم را برد و پرسپولیس نیز در اهواز 1-2 از استقلال اهواز شکست خورد تا در مکان پنجم باقی بماند. در ته جدول جدال دماش گیلان با برق شیراز گرچه 3-1 به سود تیم گیلانی پایان یافت، ولی هر دو تیم در فاصله 1 هفته به پایان مسابقات لیگ برتر به دسته پایین تر سقوط کردند. در پایان هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها آرش برهانی مهاجم تیم استقلال با 21 گل در فصل جاری همچنان در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ باقی ماند. وی دیروز در مسابقه استقلال سایپا 21مین گل خود را از روی نقطه پنالتی برای استقلال به ثمر رساند، ولی او از این بابت خوشحال نیست و معتقد است آقای گل شدن بدون کسب مقام قهرمانی لذتی ندارد. آرش برهانی:
آقای گلی زیاد مهم نیست، ان شاء الله استقلال هفته آخر بتونه قهرمان شه. آقای گلی بدون قهرمانی لذتی نداره.
و قهرمان لیگ برتر روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه تعیین می شود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا حامد حدادی بازیکن ایرانی 5:39 در تیم منفیس بازی کرد. تیم منفیس در این مسابقه 98-90 تیم آتلانتا را شکست داد. حدادی نخستین بازیکن ایرانی است که موفق به ورود در بسکتبال قهرمانی آمریکا یا NBA شده است. شب گذشته بازی‌های برگشت از مرحله 1/4 نهایی یوفا کاپ یا جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار و 4 تیم مرحله نیمه نهایی شناخته شدند. شاختر دونتسک و دینامو کیف از اوکراین، هامبورگ و وردر برمن از آلمان به نیمه نهایی رسیدند. در این مرحله 2 تیم اوکراینی با هم بازی می‌کنند و 2 تیم آلمانی هم در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. و در مسابقات تنیس مسترز در مونت کارلو، روژه فدرر تنیس باز شماره 2 جهان از سوئیس با شکست از بازیکن دیگر سوئیس استانیسلاس واورینکا که شماره 13 جهان است از دور مسابقات حذف شد. مسابقه بازیکن شماره یک جهان رافائل نادال اسپانیایی مقابل نیکولای لاپنتی از اکوادور به علت باران شدید در مونت‌کارلو برگزار نشد و به امروز جمعه موکول گشت.
دوستان فرصت بسیار کوتاهی داریم، یادداشت کنید narimanpur.com. narimanpur.com شما را از هر فیلتری رد میکنه. اون رو یک بار روی به وبسایت رادیو فردا اگه مراجعه کنید و اون رو پیاده کنید، میتونید هم به وبسایت ما و هم به همه وبسایت‌های دیگری که در ایران فیلتر شدن دسترسی پیدا کنید، اما نه وبسایت‌های پورنوگرافیک.